ساعت 20 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. نظرسنجی ها در فرانسه از پیش افتادن نامزد میانه رو امانوئل مکرون گزارش می دهند. گلبدین حکمتیار در اولین سخنرانیش در کابل خواهان پایان جنگ داخلی در افغانستان شد. نیروی هوایی آمریکا دو بمب‌افکن و دو جنگنده روس را در سواحل آلاسکا رهگیری کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. نظرسنجی هایی که امروز در آغاز آخرین روز مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه منتشر شده از پیش افتادن نامزد میانه رو مستقل امانوئل مکرون با مارین لوپن نامزد راست افراطی حکایت می کنند. به گزارش رویترز طبق این نظرسنجی ها امانوئل مکرون 62% آرا را در دور دوم رأی‌گیری به خود اختصاص خواهد داد و مارین لوپن 38% آرا را از آن خود خواهد کرد. این نظرسنجی ها پس از آخرین مناظره تلویزیونی دو نامزد ریاست جمهوری فرانسه انجام پذیرفته است که چهارشنبه شب صورت گرفت. بر طبق گزارش مؤسسه افکارسنجی آدوکسا، یک چهارم از رای دهندگان فرانسوی در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری آن کشور که روز یک شنبه پس فردا برگزار می شود شرکت نخواهند کرد. این رقم پس از انتخابات سال 1965 میلادی بالاترین نرخ عدم مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ارزیابی شده است. گلبدین حکمتیار از جنگ سالاران سابق افغان یک روز پس از بازگشت از تبعید خودخواسته به کابل در سخنانی در جمع هزاران طرفدار خود خواهان پایان یافتن جنگ داخلی در افغانستان شده است. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گلبدین حکمتیار امروز در جمع طرفدارانش در ورزشگاه قاضی از گروه‌های شورشی از جمله طالبان که با حکومت مرکزی افغانستان در حال جنگ است خواست تا سلاح‌های خود را بر زمین بگذارند. گلبدین حکمتیار گفت که در هر ولایت افغانستان گروه‌های دست جمعی از قربانیان جنگ وجود دارد و ادامه جنگ داخلی تنها جان افغان‌های بیشتری را خواهد گرفت. سازمان‌ها و گروه‌های مدافع حقوق بشر توافق دولت افغانستان با گلبدین حکمتیار را مورد انتقاد قرار دادند و طرفداران وی را مسئول نقض آشکار حقوق بشر در جریان جنگ داخلی افغانستان در سال‌های 90 میلادی می‌دانند. فرماندهی دفاع هوافضای شمال آمریکا اعلام کرده است جت‌های نیروی هوایی آن کشور دو بمب‌افکن TU-95 و دو جنگنده SU-35 روسیه را در نزدیکی سواحل آلاسکا رهگیری کردند. به گفته مقامات نظامی آمریکا این اولین بار در چند سال گذشته است که بمب‌افکن‌ها در همراهی جنگنده‌های روس در آن منطقه دیده می‌شوند. فرماندهی دفاع هوافضای شمال آمریکا تعامل با هواپیماهای روسی را حرفه‌ای خوانده است. وزارت دفاع روسیه نیز با تایید پرواز هواپیماهایش در آن منطقه آن را پروازهای معمولی خوانده و آن را در انطباق با قوانین هوایی بین المللی دانسته است. و نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه به لایحه‌ای رأی دادند که بر مبنای آن قانون بیمه درمانی معروف به اوباماکر تغییر می‌کند. قانون تغییر اوباماکر با اختلاف 4 رأی با 217 رأی موافق در مقابل 213 رأی مخالف در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد و حالا باید برای اجرا در مجلس سنا نیز تصدیق شود. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. در اینجا میهمان این هفته یک بازیگر.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما مری آپیک است. مری آپیک هنرپیشه سینما و تئاتر است و از جمله هنرمندانی است که در نوجوانی به شهرت رسید با بازی در سریال تلویزیونی معروف اختاپوس. او دختر آپیک یوسفیان از هنرپیشه‌های قدیمی تئاتر و سینمای ایران است. در مدرسه باله و پیانو فرا گرفت ولی بعدها بیشتر به سینما و تئاتر روی آورد. او با برخی از بزرگترین کارگردانهای سینمای ایران کار کرد، از جمله با مسعود کیمیایی در فیلم داشاکل و با ابراهیم گلستان در فیلم اسرار گنج دره جنی. ولی او بیشترین همکاری را با پرویز صیاد داشته است و برای بازی در فیلم بن‌بست به کارگردانی آقای صیاد جایزه بهترین هنرپیشه زن را در فستیوال فیلم مسکو در سال 57 شمسی دریافت کرد. خانم آپیک در خارج از کشور به فعالیت‌های خود ادامه داد و از جمله با بازیگری در فیلم فرستاده و کارگردانی نمایشنامه در پوشش حجاب. او فعال حقوق زنان و حقوق بشر است و در چند سال اخیر به کوشش او رژه نوروزی ایرانیان در لس آنجلس برپا می شود. مری آپیک در لس آنجلس زندگی می کند و من در منزلش با او دیدار کردم. خانم مری آپیک، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه قبل از هر چی از شما خواهش کنم برام بگید برای مهمونی شامتون میخواین کیا رو دعوت کنید؟
خب تعداد اشخاصی که من بهشون علاقه دارم از اون سر هنری و اصولا خیلی لیست بلندیه. ولی
بله، خود شما که کارهای مختلف کردید در زندگیتون،
بله،
از موسیقی و باله و سینما و تئاتر و غیره.
بله، ولی خب به هر حال از آقای سرگی پروکوفیف، از آقای آنتون چخوف، خانم سارا برنارد، آقای میلوس فرمن و پال سایمون خواننده معروف، همین دیگه. شما گفتید 5 نفر.
بله 5 نفر، متاسفانه بیشتر
نمیتونیم
چون میزتون میزی 6 نفر است.
مضافم با خود من میشه 6 نفر.
بله دیگه، بنابراین بیشتر از 5 نفر نمیشه. چخوف شد، برامونی پروکوفیف، میلوس فورمن، پول سایمون و سارا برنارد که بعداً حتماً برای مخاطبان ما توضیح میدید که علاقه شما به این شخصیت‌ها چیه. ولی قبل از اون من میخواستم از شما بپرسم که برای این مهمونات میخواین چه موسیقی بذارید خانم آپیک؟ آتی اینم کار سختیه نه؟
خیلی برای اینکه فرضاً وقتی من راجع به سرگی پروکوفیف صحبت میکنم، خب مسلماً به خاطر اینکه به کارش بسیار علاقمندم، ولی یکی از کارهای بسیار ممتازی که نوشته شده توی دنیای موسیقی کلاسیک سمفونی فانتاستیک هکتور برلیوزه و اینه که خب فکر میکنم اگه قسمتهایی از اون رو انتخاب بکنین خیلی باید جالب باشه برای همه.
شما کی شنیدید اولین بار؟ یادتونه مثلا؟
من تمام کارهایی رو که شنیدم در دوره‌ای بوده که در هنرستان عالی موسیقی تحصیل میکردم، شاید مثلا از بین 10 سالگی تا 18 سالگی، چون ما همه اینا رو به اصطلاح تحصیل میکردیم و یاد میگرفتیم و قطعات مختلف رو. و رشته منم باله و پیانو بود. بنابراین از سر باله من در هنرستان باله ملی ایران بودم از طرف هنرستان عالی موسیقی و پیانو رم، چون پیانو اجباری بود اون زمان، یعنی هر کسی هر رشته‌ای که داشت پیانو رم باید کار میکرد. اگر شما فرزن چلو رو انتخاب میکردید یا فرزن قرنه رو انتخاب میکردید یا هر ساز دیگری، پیانو اجباری بود،
ساز مادر بود،
ساز مادر بود و همه باید مثل سولفژ یا همه اینو باید یاد میگرفتن.
فکر کنم دوره نوجوانی بسیار خوبی داشتید خانم که آشنا میشدید با همچین آدمایی، همچین آثاری و همچین کاری، درسته؟ حتما خوشحالید که همچین نوجوانی داشتید.
دقیقا، یعنی من در یک دوره خیلی آرتیستیکی بزرگ شدم. مادرم خودشون یکی از پایه‌های اصلی تئاتر ایران بودن و سینما، با اشخاصی کار کردم از پرویز صیاد تا آقای کیمیایی تا آقای ابراهیم گلستان و غیره، و تعداد فیلمایی که کار کردم، کارهای تلویزیونی کردم، همش با اساتید تلویزیونی بوده. و خب هم نگرش من به مادر روی صحنه تئاتر اسکویا، جعفریا، در سفرهایی که داشتن، من از 2 سالگی پشت پرده های تئاتر وایسادم و به مادر نگاه کردم و کارهای فوق العاده ای که در اون زمان با خانم لورتا و همچنین با اسکویا، خانم مهین اسکوی، آقای اسکوی جعفری و خیلی خیلی. بنابراین من بزرگ شدم توی این تئاتر و سینما و بچه‌ام که تلویزیون آمد و موسیقی یک دریچه‌ای رو باز کرد، یک دنیا. من قبلش مسیح کاتولیکای فرانسوی ها رو می رفتم، برای 4 سال من مسیح انسی مریم رفتم که اونجا به 4 زبان، بله، در اون زمان هم داوودیه بود، مسیح انسی مریم که فرانسه و انگلیسی و فارسی و ارمنی و همه اونا اونجا یاد. بعد از کلاس 5 ابتدایی رفتم به هنرستان عالی موسیقی. من برای این اونجا بودش که مسئله موسیقی در زندگی من باز شد. و بعد باله اصلا دنیایی است که واقعا تمام دنیای رمانتیک و موزیک و تالار و دودکی که به وجود آمد و ما رو صحنه بودیم با گروه باله ملی ایران زیر سرپرستی خانم و آقای احمدزاده، با آقای دووارن که یکی از طراحای بسیار مهم جهانی بود که با ما همکاری میکردن که تمام این باله ها رو به ما یاد میدادن، با موسیقی مثل پروکوفیف میدونید، با موسیقی چایکوفسکی، تمام اینا رو من کار کردم. برای این یک واقعا ادغام خیلی جالبه بود زندگی من، خیلی متفاوت.
فکر کنم خیلی ها قبطه میخوره فرصتی که شما در زندگی داشتید و خوب ازش استفاده کردید. مهمون اولی که شما انتخاب کردید فکر کنم پروکوفیف بود.
بله.
از موسیقیدانان بزرگ روسیه.
من اولین باری که موسیقی پروکوفیف رو شنیدم در گروه باله ملی ایران برای رومئو و جولیت بود. و این قسمت پرولوگ اولیه‌ای که باز میشه این باله، یعنی اون تراژدی عشق این رومئو و جولیت، آنچنان تأثیری گذاشت روی ذهنیات من و بعد اون ظرافتی که در موسیقی شده با عشق رومئو و جولیت و قسمت‌هایی که جنگ این دوتا خانواده است با هم دیگه و بعد مرگ رومئو و بعد مرگ جولیت و بعد هر دو، و خیلی متفاوته کار پروکوفیف. یعنی از سر کار کلاسیک وقتی بخواییم بررسی بکنین یه کار ساده ای نیست، خیلی کار کمپلکسیه از سر ذهنی. حتی قطعه‌ای که برای پیانو نوشته و غیره خیلی متفاوته. و تو یک کدی با گوستاف مالر هم میشه اونو به اصطلاح شباهت داد.
اینقدر عمیق بوده،
خیلی عمیقه، کارش فوق‌العاده است. و اینه که یکی از مهمانان من آقای پروکوفیف هست.
میرسیم به مهمان دومتون که آنتون چخوفه، که آنتون چخوف هم رابطه روسه ولی نمایشنامه نویس بوده. چخوف برای چی خانم؟
چخوف هم برای نوشته های فوق‌العاده تئاتری که داشته. و میدونین که چخوف پزشک بوده در است و بعد در ضمن تئاتر کار میکرده و تئاتر تمام عشق و زندگیش بوده. نویسنده شاهکاریست و نویسنده‌ایست که وقتی شما چخوف رو میخونید یا بررسی میکنید انگار که یه قسمتی از خانواده خودتون رو دارین بررسی میکنید، انصار ذهنیات و پرورش کرکتر و شخصیت هایی که درش داره. خیلی به زندگی شباهت داره و زندگی که به صورت معمول میگذره بدون هیچ نوع شاید هیجانی، ولی با تمام مشکلاتی که هر خانواده و هر انسانی باش مواجه هست.
شما هیچ موقع فرصتی داشتید که مثلا نمایشنامه هاشو بازی کنید؟
در ایران من نه، من از موریش اسکال کار کردم که نمایشنامه نویس امریکایی بود که من در تئاتر کوچک تهران 18 ماه روی صحنه بودیم هر شب با نمایشنامه ماشین نویس ها و ببر. من و آقای صیاد دوتایی روی صحنه بودیم.
شما با آقای صیاد خیلی کار کردین درست اصولا؟
بله بله، من اصلا کارم آغاز کارم با آقای صیاد و آقای کاردان بوده و مادرم از امیر ارسلان نامدار که یک سریال تلویزیونی بود و مامان فرخلقای خالدار رو بازی میکردن و پرویزم امیر ارسلان نامدار رو بازی میکرد، آقای کاردان هم مینوشتند و نویسنده بودن و کارگردان و نقشی هم داشتن توی اون برنامه و بعد از اون به اختاپوس و برنامه تلویزیونی و تئاتری و برنامه داستانهای جاوید ادب و کار سینمایی که من آغاز کردم هم تو ادامه پیدا کرد.
همش درخشانه، من همش یادمه،
یادتونه بس
مردک همه اونا کارهای درخشانه اون دوره دهه میشه 50 تقریبا، 40 و اواخر 40 دهه 50 که به یاد ماندن نیست.
بله.
خب میرسیم به مهمان سوم شما، پل سایمون.
پل
سایمون خواننده درجه یک آمریکایی.
بله، پل سایمون یک شاعر بسیار مهمه، به نظر من شاعر معاصر مهمی است و خب کارش، نحوه پرداخت موزیکش، قصه هایی که برای اجتماع دنیا و اجتماع امریکا خصوصا میگه و عمق کاراش، من همینطور توی ماشینم مدام به پل سایمون گوش میکنم، به خصوص اون آلبوم های قدیمیش گریسلند هم بله، ولی من بیشتر ترجیح میدم اون کاری که با آرت گارفانکل کرده و اون واقعا اون نوشته ها نمیدونم اصلا برای من اولد فرندش اصلا یه چیز غریبیست، میدونی سه چیز کلاسیک داره که فوق‌العاده است، ولی خب یه سری کاری یونیک متفاوت داره توش و مورد علاقه من هست. شاید خوشحالم که با هم هستیم. در ضمن من توی هواپیمای با پهلوشون نشستم از نیویورک تا لس آنجلس.
بله بهش گفتید که من دوستت دارم، یعنی صدات منظورم.
بله بله بهشون گفتم یه آقای بسیار کوچولویی هم هستن قدن و اینها و با هم کلی راجع به ایران صحبت کردیم، راجع به پروژه‌ای که من داشتم در مورد ایران برای فیلمسازی صحبت کردیم و میگفت چه خبره اونجا، چه اتفاقاتی داره اونجا،
کی بوده
این صحبت، میتونم بگم 81-82 بود.
آها، یعنی دو سه سالی بعد از اون.
بعد از اون میگفت من هیچ کس نمیفهمه که چه اتفاقی داره میفته. مطمئنم که الان دیگه کاملا واقف هستن که چه اتفاقی افتاده.
ولی فکر نمیکنم هنوزم معلوم بشه که دقیقاً چه اتفاق افتاده. و پل سایمون همچنان هم کنسرت میده.
بله بله هنوز، و اتفاقا آرت گارفانکل من متاسفانه شنیدم که صداش رو یه گرفتاری با صداش پیدا کرده.
برای یه خواننده فاجعه.
شما فکرشو بکنین،
شما هیچ موقع تونستید کنسرت پل سایمون برید؟
من بله، من یک دونه کار از پل سایمون اخیراً یه سال نیم پیش دیدم که با استینگ دوتایی روی صحنه بود.
استینگ هم یکی از درخشان‌ترین خواننده‌هاست.
شاهکار کار.
دوتایی با هم یک کاری کردن.
دوتایی با هم روی کاری کردن در فروم لس آنجلس. بعد آهنگای همدیگر رو می‌خوندن.
به به به. می‌دونید چقدر؟ باید حتما شب فراموش شدنی باشه.
واقعاً پل
سایمون و استینگ با هم.
بله، استینگ با هم بودن.
میریم به مهمان دیگتون میلوس فورمن که انتخاب کرده بود که یکی کارگردان سینماست.
بله دقیقاً. well, میلوس فورمن میدونید از چکسلواکی هستش و کارگردان فوق‌العاده‌ای است و فیلم آمادئوس رو کار کرد و کلی هم جوایز مختلف گرفت. واقعاً به نظر من یکی از شاهکارهای سینماست. فکرم نمی کنم که دوباره تکرار بشه یه چنین کاری. و زمانی هم که خودش داشت اسکارو می گرفت گفتش که وقتی که شما فیلم موزارت رو دارید درست میکنید، خصوصا در اروپا، درست مثل یک گاو شاخداری هستید که توی چینی فروشی دارید را میرید
که ممکنه
هر لحظه امکان داره بشکنه. و اینقدر حساسیت هست روی موزارت که واقعا وحشت داشتم که من دست بزنم به چنین کاری. درست مثل کار شکسپیر، یعنی کسیونی که طرف کار شکسپیر میرن به خاطر حساسیتی که روش هست، اینه که وحشت میکنن که نزدیک بشن برای یک کارگردانی یا تهیه یک پروداکشنی که مربوط به شکسپیر بشه، همچنین برای موزارته. ولی کاری که تو این فیلم شد و بازیگرایی که انتخاب شد و شاهکار بود، یعنی هر لحظش شاهکاره این فیلم، و من واقعا خیلی افتخار میکنم که ایشون میهمان من هستند.
بله بسیار خوب. ایشون هم خیلی خوشحال میشه که شما رو ببینه حتما. بله. شاید شما رو دعوت کنه به یکی از برای فیلماش بازی کنه.
بله اگه بله کار میکنم. و میدونید کار جک نیکلسون هم ایشون کار کردن، پرواز بر
آشیانه. اونم یه فیلم دیگه شونه دیگه، بله پرواز بله. بر آشیانه
فاخته. One Flew Over Cuckoo's Nest. بله. بله.
دو تا فیلم معروف ایشونه.
بله.
بسیار خوب خانم، میرسیم به آخرین مهمان شما، خانم سارا برنارد.
سارا برنارد یکی از مهمترین بازیگر زن فرانسوی بوده و دنیا در زمان خودش، که اسمشو گذاشتن بهترین بازیگر به اصطلاح زمان خودش.
زمانش کی بوده خانم؟
ایشون در دوره‌ای که کار کردن 1840 به دنیا آمدن و بعد چند تا هم فیلم صامت کار کردن و در سال 1923 فوت شدن ایشون.
خب بعد سارا برنارد برای چی دوست دارید؟ نوعی کارش براتون جالبه؟ شما الهام گرفتید به عنوان یه هنرمند؟ چرا سارا برنارد براتون جالبه؟
برام جالبه برای اینکه اون دوره برای یه بازیگر زن که به چنین اهمیتی برسه روی صحنه و تمام اروپا بشناستش، تمام دنیا بشناستش، این بسیار مهم بود. برای اینکه اون زمان که دیگه فیلم و اینا نبود به این شکل، روی از روی صحنه تئاتر بود صدا. و من هر وقت به اون فکر میکنم میام کاش میتونستم من نقش ایشونو بازی بکنم یک روزی. ولی روی سارا برنارد حساسیتی هست به عنوان شخصی که تمام این پایه‌های تئاتر رو برای زن گذاشته و به عنوان یک زن اومده در دوره‌ای که خیلی سخت بوده به عنوان زن کار کردن. اگر شما مثلا من میدونید مثلا در دوره شکسپیر حتی زمانی که نمایشنامه اومد مردا بودن که نقش زن بازی می‌کردن. بنابراین جزء بازیگران نیست که من خیلی احترام براش قائلم برای نقش‌های متفاوتی که کار کرده روی صحنه. و اینا به هر حال کسانی هستن که پایه‌های سینما و تئاتر رو به زن روی صحنه گذاشتن قبل از هر کسی دیگه در هر جای مملکت دیگری. اینی که برای من بسیار اهمیت داره سارا برنارد.
بسیار خوب خانم، حالا این 5 تا مهمان محترمی که شما دارید و دوستشون دارید اومدن مهمونی شما، شما حالا به اینا میخواین چه غذایی بدید خانم؟
خیلی ساده است غذای مورد علاقه من. من از بچگی عاشق رشته پلو بودم با مرغ. اینه که ما در بزرگم این رشته پلو رو همیشه به خاطر من درست میکرد. زیشم تریک سیب زمینی میذاشت و این بودش که هر وقت که مبم ماست اصلا شاهکاره. رشته پلو شما خودید اینو؟
بله بله بله، رشته پلو با مرغ و ماست.
و ماست حتما باید کنارش باشه. بله اینه که رشته پلو رو هم که میدونین که به حال اون پلو رو که به صورت نحوه معمولی ایرانیش که بالاخره آب میریزید و توی آب میریزید و وقتی که هنوز کاملا پخته نشده اینو در میارین و بعد زیر دیگ و شما روغن، احتمالا روغن به اصطلاح زیتون میریزید و بعد سیب زمینی رو میچینید و بعد رشته هایی رو که گرفتید، البته رشته هم قبلا بایستی اونطوری که من درست میکنم یه مقدار باید توی آب یه تابی بدین و خیزش بکنید و بعد اینا رو همطور یه رج رشته و یه رج برنج و اینا رو همه رو هم دیگه میریزید و بعد مرغیدم که قبلا تهیه کردید به شکل‌های مختلف با فرزن با کشمش یا هر چیزی اینو هم دورش می‌گذارید و بعد اینو دم می‌کنید.
مرغتون رو قبلا جداگانه سرخ می‌کنید؟
بله سرخ نمی‌کنم.
آبپز می‌کنید؟
بله آبپزم نمی‌کنم. من مرغ رو تمام فرزن چیزی که باید روش بریزم، انصر ادویه‌جاتی که هست و لیمویی که هست فرزن یا چه یه مقدار سبزیجاتی که روش هست اینا رو من میذارم و روش رو یه از این آلومینیوم فویلا که میگن میکشم بعد میذارمش توی
آون.
بله میذارمش توی آون و برای مثلا یه ساعت و نیم این میپزه، بعد ور میدارم آلومینیوم فویلا که یه مقدارم رنگ بگیره و به اصطلاح
یعنی اون رج که قشت و برنج میذاری مرغم اونجا میذارید؟
نه
موقعی سرو کردن مرغ میذارید
دو نوعه، یا میتونین سرو کردن بذارید یا اینکه میتونین لحظه آخر مرغم بذارید بالای این، بعد یه مقدار این دم بیشتر بکشی حالتی داشت، بعد جدا میکنید میذارید، بعد بر میگردونید که همون حالتیست که تمام خانم ایرانی میکنن درست مثل کیک میشه.
بله
میرین بعد میرین کیک رو قشنگ ببرید و اینها. اصلا حرفی درش نیست، حتی شما الان به من میگین چلو کباب این اون رشته پلو برای من بهترینه.
اینطوری که شما تعریف کردید دهان ما که آب افتاد. حالا اون نمیدونم این مهمانایی که شما دارید که همه غیر ایرانی هستن فکر کنید مثلا چخوف خوشش بیاد از رشته پلو؟
والا من اصلا شک شدم چخوف چی در زمان یعنی غذای اون دوره. خب مرغ که مرغه،
مرغ که میخورن همه.
بله برنجم که خب چه خوشمزه ای سال. این رشته یه مقدار قضیه رو عوض میکنه، برای اینکه رشته حالت ایتالیایی داره. بعد چجوری شما رشته رو با برنج اینو میکس میکنین تا اینکه مزه رو بدونن، وقتی که بزنن تو دهنشون میبینن چقدر خوشمزه است.
میخورن دیگه.
سیب زمینی میدونین، تدیک سیب زمینی شاهکاره.
یعنی غذایی نیست که کسی بخوره خوشش نیاد.
بچه هم ماست خوب.
ماست خوب هم باید باشه.
ماست یا ایرانی باید باشه یا به قول این امریکایی گریک
باشه
و از این لوفت مفت هم نباشه.
نباشه. حسابی باشه.
جوندار
باشه.
جوندار باشه. اینه که این رو من به شخص خیلی دوست دارم و اصولا من با غذا آب سرو میکنم.
به به.
یعنی دیگه هیچ نوع کوکا موکا اینجا صحبت نیستش.
غیر از کوکا و غیر از آب چیز دیگه.
من مثلا یه لیوانم شراب قرمز بهشون بدم چون میدونم که همه شراب دوست دارن.
شراب دوست دارن.
شرابم که میدونین جوری متفاوت داره و پین نوار خیلی خوبه. اگر
پین نوار باشه.
پین نوار است سبک، میدونین اش سنگین.
داره یه خورده به عنوان مزه با غذاشون.
مثلا میگن اصولا خوبه شراب. یه لیوان شراب قرمز میگن واسه قلب خوبه. اگه کسی، البته من نمیخورم شراب قرمز هر روز، ولی میگن خیلی چیز خوبیه.
بله ما گزارش پزشکی شنیدیم که میگن.
شما شنیدید؟
بله بله.
واقعا شما فکر میکنید درسته؟
من فکر کنم ضرری نداره.
بله.
ولی زیاد خوردنش حتما ضرر داره.
نه زیاد خوردنش 100%، ولی اصولا وقتی سنم میره بالاتر میگن خیلی چیز خوبیه. حالا چرا نمیدونم.
امیدوارم که مهمونای شما همه خوششون بیاد از رشته پلویی که شما درست کردید. ولی حالا در سر میز شام در آخر کار این چخوف و پروکوفیوف و فورمن و پروسایمون و خانم برنارد که همدیگه رو ببینن میشه گفتگوی با هم داشته باشن، چی چیزی اینا رو پیوند میده؟
در وهله اول موسیقی، تئاتر، سینما، همه اینا یه مجموعه کاملیه، یک مجموعه به اصطلاح آرتیستیک خیلی روشنفکرانه، از موزیک گرفته میدونید، از شما وقتی که پروکوفیه فرزند با چخوف صحبت بکنه یا اینکه فرزند میلوس فورمنی که موزارت رو درست کرد، تمام افکاری که دور خواهد زد دور این میز بسیار بسیار روشنفکرانه، زیبا و از همدیگه یاد گرفتن بیشتر از هر چیزی، از هنرهای همدیگه.
و شما حتما خیلی کیف میکنید که این آدمایی که خیلی دوست داری در مهمانی شام مجازی شما حداقل هستن.
کاش بله کاش من این شانس رو داشتم. من اینقدر خوشبخت میبودم که میتونستم همه اینها رو باهاشون دوستی می داشتم و ازشون یاد می گرفتم به شکل‌های مختلف در مورد زندگی. هر روزی که شما زندگی می کنید از هر کسی یاد می گیرید. تا لحظه آخر زندگی تنها چیزی که مهمه شناخت بیشتر از زندگیه. و این سوال مهم که چرا ما میاییم، چرا ما میریم و جواب کلی انسان‌ها چه هست روی این کره خاکی.
خانم مریاپیک، من مطمئنم به شما به مهمانانتون خیلی خوش میگذره. حتما چخوف غیره از این رشته پلوی و مرغی که شما درست کردی کیف میکنن. ولی برنامه ما داره تموم میشه، اونا حتما دارن در مورد موسیقیشون، هنرشون، تئاترشون صحبت میکنن و شما هم خوشحال هستید. خیلی ممنون هستم از شما که در برنامه میزبان شرکت کردید.
خیلی متشکرم.